بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول جلسه 25 سه‌شنبه 21/8/98 استاد تجای ملک.
در بحث اصول کلام مرحوم آزیا عراقی رضوان الله تعالی علیه مطرح بود که امروز برای جمع کردن بحثیشون عرض میکنم. فرموده است دوران ام بین رجوع قید به ماده و هیئت دو تا مقام داره. مقام اول قید منفصل، مقام دوم قید متصل. در قید منفصل مثلا یک دلیلی داریم میگه تصدق، یه دلیل منفصل هم میگه لا صدقت الا من قیام، صدقه درست نیست مگر ایستاده باشه مثلا. بعد قیام قید منفصله، نمیدونم قید هیئته یا قید ماده، قید تفعله یا قید تصدق است، قید هیئت است یا قید ماده. ایشون فرمود اگر قید منفصل باشه تعارض تساقط، تمام. چی تعارض و تساقط؟ دیگه تکرار نکنم، دو تا اطلاق، اطلاق در هیئت و اطلاق در ماده به خاطر علم اجمالی، تعارض و تساقط. اما اگر قید متصل باشه، ایشون فرمود هازا از هر تعارض و تساقطش ظاهرتر است، لکن برای این مقام دوم رفقای عزیز دو صورت رو مطرح میکنه. صورت اول دوران امر بین واجب مشروط، واجب معلق و واجب منجز. اینکه شک داریم که این قید به چی میخوره، نمیدونیم واجب معلقه، واجب مشروطه، معلقه یا منجزه، بخاطر این قید. یک صورت. صورت دوم دوران هم بین مشروط و معلق، می‌دونیم مشروطه یا معلق. اما در صورت اول ایشان فرموده است که تعارض تساقط رجوع به اصالت البراءه در جهت تحصیل قید، که این قید تحصیلش واجبه یا تحصیلش واجب نیست. این دوران هم بین واجب مشروط، واجب معلق و منجز. نه، براءت از تحصیل غیر،
تحصیل غیر لازم نیست.
نه نه، براءت اصالة البراءة عن تحصیل الغیر. نه نه، ببینید الان عرض میکنم، دوران ام بین واجب مشروط، واجب معلق و منجز. میدونیم این قیده آمده، نمیدونیم قید وجوب است یا واجب معلق است که قید واجب باشه، یا نه اصلا واجب منجزه. حالا این قید رو واجب ما تحصیل بکنیم، کی واجب تحصیل بکنیم؟ اگر این قید قید هیئت باشد واجب التحصیل نیست، اگر قید ماده باشه یعنی بشه واجب معلق، واجب التحصیل اونجا معلوم نیست باشه، چون قید ممکنه غیر اختیاری باشه، مثل زمان باشه. چون نمیدانیم پس بنابراین تحصیل این قید واجب نیست، براءت از تحصیل قید. این صورت اول. صورت دوم، صورت دوم رو دو وجه براش ذکر میکنه. صورت دوم این بود، دوران امر بین این که واجب مشروط باشه یا واجب معلق باشه. بفهماد اینجا تعارض و تساقط بیفایده است. تعارض و تساقط بیفایده است. بعد دو وجهش میکنه. وجه اول بیفایده است نسبت به قید. وجه دوم بیفایده است نسبت به خود واجب. اما وجه اول که بیفایده است نسبت به خود قید، بفرماید این قید علی کل حال غیر واجب التحصیله. چون شما شک دارید که قید خورده به بیعت یا قید خورده به ماده. علی کل حالن یعنی چه؟ علی کل حال یعنی چه؟ یعنی واجب ما چه مشروط باشه چه معلق باشه. واجب ما چه مشروط باشد چه معلق باشه، تحصیل این قید واجب نیست، خصوصا واجب معلقی که اون قیدش غیر اختیاری باشه، در اون جایی که غیر اختیاری. در اون همون جایی هم که در همون جایی هم که اختیاری هست بازم واجب و تحصیل نیست، چون ممکنه این قید قید هیئت باشه، اصلا وجوبی نباشه که شما بخواید مثلا طهارت رو بالفرض یا چیزی که به اختیار من هست شرط هیئت هست قید هیئت رو تحصیلش بکنم. بعد وجه دوم میفرماد به نسبه با نفس واجب. اگه چی بخوره؟ بازم واجب و تحصیل نیست دیگه، میشه واجب معلق دیگه. قید چون مردد بین معلق دیگه، معلق و مشروط. اون چیزی که به ذهن شما هست میخواید بگید قید ماده باشه واجب معلق هم نباشه. نه، مرددش کرد بین مشروط و معلق فقط. حالا یا در واجب معلق یا قید اختیاری بود یا قید اختیاری نبود دیگه، دو تا داشت. اما به نسبه با خود واجب، اینم دو شقیش میکنه. این وجه دوم دو شقی میشه. شق اول این است که قید در خارج موجوده، قید در خارج وجود داره. شق دوم اونجایی است که قید در خارج وجود نداره. بفرماید اما شق اول که قید در خارج موجود هست، خب شما باید واجب رو بیارید دیگه. معمول حالا چه شرط وجوب باشه چه شرط معلق باشه فرق نمی‌کنه. اما اون جایی که در خارج این قید وجود نداره، بفرماید اینجا اتیان واجب واجب نیست. حالا یا تخصیصا من میگم، یا تخصیصا یا تخصصا. تخصیصا واجب نیست، خاطر اینکه ممکنه اون قید وجوب باشه. قید وجوب باشه دیگه تخصیص و وجوب نیست. تخصصا واجب نیست، چون ممکنه قید ماده باشه به شکل واجب معلق، به شکل واجب معلق باشه. یعنی تو او رو انجام دادی واجبی نیست، اصلا واجبی در خارج نیست. بعد از آخر میفرماید که فعلا کل تقدیرن، در این مورد اخیر، یقطع به عدم الفایده فی ایجاد الواجب این ازن کما هو الواضح. میفرماید ولعله الى ذالک ایزن نظر القائل بالعلم به تقیید الماده علا کل تقدیر من جهت استلزام تغییر الهیئه ایزن لبطلان محله بطلان ماده. اینو بعد میگم. ببینید این بحثی که ایشون آورده الان اینجا بعد از این که من تو بحث آینده کلام مرحوم شهید صدر ذکر میکنم، اونجا این فرمایشی که اینجا میگه لعله، اونجا واضح میشه، دو خط هست در بحث علم اجمالی، او رو انشالله میگم. قبل از این که فرمایش مرحوم شهید صدر رو ذکر بکنم، میخوام اینطوری بگم، بعد از آنی که ما کلمات اعاظم اصحاب رو فی الجمله دیدیم و تحلیلی رو هم با اینها داشتیم، به این نتیجه میرسیم، بحث رو میخوام جمعش کنم، و تو این جمع کردن اون فرمایش شهید صدر رو، شهید صدر رو میگم، اینطوری عرض میکنیم که اذا دار الامر بین رجوع امر دائر شود بین رجوع قید به ماده یا به هیئت، دو مقام پدید میاد. مقام اول دلیل تقیید، دلیل تقیید منفصل باشه، مثل این که در یک کلام آمده، در یک سخن مستقل آمده تصدق، در یک سخن دیگری جداگانه آمده که لا صدقت الا من قیام. این مثالی رو که مرحوم شهید صدر میزنه تو بحثی که در آینده بهش اشاره میکنه، الا من قیام، استاده صدقه باید استاده، قید قیام مردد میشه بین این که به هیئت بخوره یعنی به وجوب، یا به ماده بخوره که تصدق هست. در این صورت، در این مقام اول، اطلاق استقرار پیدا می کند هم در ناحیه هیئت و هم در ناحیه ماده، و نتیجتاً تعارض بین دو تا اطلاق، تعارض بین دو تا اطلاق شکل می گیرد، اطلاق هیئت، اطلاق ماده، و این تعارض، تعارض عرضی، و به خاطر علم اجمالی به تقیید می باشد. اینا مهمی حرف مایی از این به بعد مهمه. و نسبت علم اجمالی، رفقای مدقق، نسبت علم اجمالی به سوی هر یک از دو طرف، یعنی اطلاق هیئت، اطلاق ماده، نسبتی است مساوی، علی السوی است. بنابراین رجحانی بین این دو اطلاق تصور نمی شود و لازمه این تساوی و تکافؤ و لازمه این تساوی و تکافؤ به جهت علم اجمالی تساقط و رجوع به اصول عملیه می باشه. بنابراین فرمایش شیخ اعظم که اطلاق هیئت را بر اطلاق ماده مقدم کرد، و قائل به دو وجه ترجیحی شد، یک اقوائیت اطلاق شمولی، دو تقیید ماده اقل و مجازن یا اقل و مخالفتن، محل تأمل بوده و قابل دفاع نیست. اما توجیه اولش که میخوام این نکته اضافه کنم، دارم تکرار میکنم، اما توجیه اول ایشان قابل دفاع نیست، چون بدلیت و شمولیت از مقوله دو مدلول اطلاقی نمی باشد، بلکه بدل این دو یعنی بدلیت و شمولیت از محصولات مقدمات حکمت است و هیچگاه بین بدلیت و شمولیت تعارض تصور نمی شود، تعارض تصور نمی شود، بلکه تعارض موجود بین دو اطلاق لیسیده است، دو اطلاق خالص که این دو اطلاق برگرفته شده است، این دو اطلاق حاصل مقدمات حکمت است. اما بدلیت و شمولیت توسط تحلیل عقلی، توسط تحلیل عقلی پدید آمدند و تعارض بین دو تحلیل عقلی در مبحث لفظی، در بحث لفظی بی‌معناست. بحث ما بحث لفظیه، میخوام بگیم که اصالت الاطلاق در هیئت، اصالت الاطلاق در ماده، اصالت الاطلاق بحث لفظیه، اصل لفظیه. بدلیت و شمولیت اصلا از شؤون اطلاق نیست، از شؤون اطلاق مستفاده از مقدمه حکمت نیست. بدلیت و شمولیت رو ما تزریق کردیم بهش توسط حکم عقل، توسط تحلیل عقلی، کار لبی. و آنچه که ما باهاش دست و پنجه داریم نرم میکنیم و میخوایم این دوتا رو مقابل هم قرار بدیم، دوتا اطلاقی است که تولید شده از مقدمات حکمت، که با تعبیر دیگری قبلا گفته بودیم این دوتا با هم یکی هستن، چون ماهیتشون یکیه، ماهیتشون مقدمات حکمته، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. و اما توجیه دومیشان، و اما توجیه دومیشان صغرن و کبرن مخدوشه، هم صغرویان هم کبرویان. اما صغرا ایشان فرمود از تغییر هیئت دو تغییر لازم می آید، و دو تا تغییر خوب نیست دیگه، دو تا مجازه یا دو تا مخالفت با اصل. عرض می کنیم دو تغییر لازم نمی آید، بلکه تغییر هیئت باعث می شود که اطلاقی در ناحیه ماده حاصل نشود. و به عبارت اخرى تغییر هیئت مانع حدوث اطلاق در ماده می شود، زیرا هر ماده‌ای فانی در هیئت است، هر ماده‌ای از جهت اطلاق و تغییر فانی در ماده است، ببخشید فانی در هیئت است، و تغییر هیئت یک تغییر بیش نیست. و آنچه شما اسمش را تغییر دوم میگذارید تقید است نه تغییر. خیلی بخواد باشه، خیلی بخواد باشه تقیده، بلکه همون حرفیست که قبلا گفته بودیم، اصلا تغییر باعث میشه که محلی برای اطلاق در ناحیه ماده پدید نیاد، محل اطلاق رو از بین میبره، تغییری نیست، تغییر دومی نیست. به مجرد این که شما هیئت رو تغییر میزنید، حالا حداقل چیزی که میشه گفت عنوان تقید رو میشه گفت، تقیده، تغییر نیست، یعنی یک فعل جدیدی نیست، دو تا فعل باشه، دو تا فعل باشه، یک تغییر چون جنبه فعلیت داره، تغییر اول تغییر دوم، اون در ماده اصلا تغییر وجود نداره، تقید وجود داره. چرا؟ و بالاتر از این اصلا تقیدی هم نیست، یه تغییده و این ماده از جهت اطلاق و تغییر فانی در هیئته. مثل این که مثلا، حالا من مثال تشبیه معقول به محسوس، یه آمپول میزنن به یک جای آدم چند جاش درد میگیره، یعنی چند تا آمپول زدن؟ یکی زدن. یا همه سلولاش درد میگیره، اون یعنی چند تا زدن؟ یکیه. این هم ماده ما فانیه در هیته از جهت اطلاق و تقید. به مجرد این که قید میخوره هیئت، دیگه اصلا زمینه و تصور اطلاقی نمیشود در ماده. این از جهت صغرا که شما فرمودی که دو تا تقید لازم میاد. اما از جهت کبرا، کبرویان مخدوش فرمایش شیخ سلمنا که دو تقید لازم آید، سلمنا که دو تا تقید لازم بیاد. دو تا تقید خلاف اصل نیست که. چرا خلاف اصل باشه؟ حالا یا اگه مجاز، که بحث مجاز خودشون قبول نداره، دو تا خلاف اصل، دو تا خلاف اصل نیست. چرا نیست؟ به جهت این که در باب مباحث لفظی و غیر لفظی ما تابع حجتیم. هرگاه حجتی بر اطلاق باشد عمل بون حجت، هرگاه حجتی بر تقیید باشه عمل بر تقیید میکنه. در علوم اعتباری، در علوم اعتباری ما نحنفی، نحنو نتابع الحجه، عمل کردن به حجت که خلاف اصل نیست که. عمل کردن به حجت خلاف اصل اگه شما دلیل داشتید که یک اطلاقی از اون طرف داری، ما من آم من الا وقت خوست، چه برسه به اطلاق. اگر شما دلیل بر تقیید داشته باشید، باید بگید مثلا تقیید اصلا یه چیزیست بی خودی، بی خودی نیست که، حجت داره. قرآن شریف مطلق داره، مقید داره، روایات اینطوریه، کلام حکما اینطوریست، مطلق داره، مقید داره. اگر یه جایی دلیل پیدا کردیم برای اینکه باید مقید باشه، خلاف اصل نیست اصلا. اونم در خصوص باب اطلاق و تقیید، نه در باب عام و خاص. حالا عام و خاص میگیم وضعی در کاره، اونجا به زور مقدمات حکمت چیکار کردیم؟ اطلاق درست کردیم. حالا با یک دلیل محکم آمدیم مقیدش میکنیم. چه اشکالی داره دو تا تقیید لازم بیاد؟ دو تا خلاف اصل، اصلا خلاف اصل نیست. اصل در باب علوم اعتباری عمل به حجته. الاصل هو العمل بالحجه. اگر حجت مستحکمی باشه بر تقیید و جهات حکمی هم درش رعایت بشه که به طریق اولا بحث این که خلاف اصل باشه تصور نمیشه. این تا اینجا تا برسیم. بله؟
چرا دو تا تقیید بر خلاف اصل باشه؟
مرحوم شیخ میگه خلاف اصل.
چرا؟
خب اصل اطلاق دیگه، اصالت اطلاق باید مطلق باشه دیگه. اگه مطلق نبوده، چون مطلق بوده تا میتونیم قید نمیزنیم دیگه. مثلا اصالت اطلاق میگه قید نزن دیگه. من میگم خب یه قید زدی، چرا دومی رو میزنی؟ ما عرض میکنیم اگه حجت باشه، معتبر باشه، قید خلاف اصل نیست اصلا. مثلا نظام محاورات عرفیه عقلائیه بر همین چیزا است. گاهی اطلاق حجته، گاهی تغییر حجته. صلی الله علی محمد و آل محمد. حالا از اینجا بعد یک فرمایشی داره مرحوم شاید سر بگوشم با سیعتیم. هیچ کدوم تعارض کردن، تساقط کردن.